سید و نود یک اصول
از مأمورون به اختیاری. کلام در مقام اثبات قرار گرفت. در مقام اثبات گفتیم اگر ما تنزل کنیم از ملازمه بین بفرمایید که از ملازمه بین امر به اضطراری و اجزا در مقام ثبوت، یعنی ممکن است ما قائل به این بشیم که اگر شارع امر به اضطراری کرد، خود امر به اضطراری ملازم است با اجزا، اصلا در خود مقام ثبوت. اگر این رو بگید دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. وقتی در مقام ثبوت تلازم است دیگه مقام ثبوت که روشن باشه لحاظ مقام اثبات نمیشه. اگر از این تنزل بکنیم وقت میرسیم به بحث در مقام ثبوت. فرمایش آقای آخوند رو در بحث در مقام ثبوت خدمت شما عرض کردیم که آقای آخوند فرمودند در مقام ثبوت چند صورت وجود داره، یا دلیل اضطراری اطلاق دارد یا دلیل اختیاری اطلاق دارد یا هر دو اطلاق دارد یا هیچ کدوم اطلاق ندارد. اگر دلیل اضطراری اطلاق دارد و اختیاری ندارد، خب اخذ به اطلاق دلیل اضطراری میشد، حکم به اجزا میشه. اگر عکسش اطلاق دلیل اختیاری است و عدم اطلاق دلیل اضطراری، حکم به عدم اجزا میشه. اگر هر دو اطلاق است، هم اضطراری اطلاق دارد هم اختیاری اطلاق دارد، دلیل اطلاق دلیل اضطراری حاکم است بر اطلاق دلیل اختیاری و در نتیجه اطلاق دلیل اضطراری مقدم می شود، حکم به اجزا می شود. اگر هیچ کدوم اطلاق ندارد، خب دیگه ما دلیل لفظی پس دستمون کوتاه می شود، نوبت می رسد به اصل عملی. آقای آخوند فرمودن اصل عملی در مقام اصالت البراءت است نسبت به اعاده و قضا. این فرمایش آقای آخوند در مقام اثبات به این کیف مطلب رو طرح میکنه. مرحوم آقا زیادی رو خدمت شما گفتیم که به اصل عملی آقای آخوند اشکال میکنه که اینجا دوران هم بین التخییر و التعیین است و در دوران هم بین التخییر و التعیین قاعده اشتغال است نه براءت. چرا آقای آخوند فرمودید براءت؟ از آقای آخوند دفاع کردیم، گفتیم که دوران الان بین التعیین و التخییر جای جریان قاعده اشتغال است صحیح است، لکن در دو مورد فقط. دو مورد، یکی بفرمایید که اگر امر دائر باشد بین تخییر و تعیین در حجیت، دومیش اگر امر دائر باشد بین تخییر و تعیین در مقام تزاحم. این دوتا بفرمایید که بله قائل به اشتغال میشه. در غیر این دو صورت جای دوران ام بین التعیین و التخییر بازگشتش به دوران ام بین اقل و اکثر است. سلام. در تعیین کلفتی هست، در تخییر اون کلفت و مشقت نیست، براءت از تعیین جاری می شود و حکم به تخییر می شود. بنابراین بله جامعه بین فعل اضطراری و اختیاری معلوم الوجود است، اما خصوصیت فعل اختیاری وجوبش غیر معلوم است، اقتضای براءت دارد. براءت اقتضا میکند که مرفوع باشد. پس فرمایش آقای آخوند در اصل عملی صحیح خواهد بود. تا اینجا رو گفته بودیم خدمت شما. اما بحث امروز، بحث امروز میام در واقع تا اینجا بحث ما در مقام اثبات کبروی بود، حالا بیام در بحث سقروی. آیا در مواردی صغرا رو ببینیم آیا احراز میشد نسبت به امر اضطراری که دلالت بر اجزا بکند و جواز بدار یا نه؟ چون گفتیم جواز بدار ملازم است با اجزا. مثلا آقایون در باب تیمم فرمودن که بله امر اضطراری داریم، جواز بدار داریم و این جواز بدار و این امر اضطراری دلالت بر اجزا میکنند. بنابراین اگر اول وقت آب نداشت تیمم کرد، نماز خون، آخر وقت واجد الماء شد، اعاده لازم ندارد، خارج از وقتش هم قضا لازم ندارد. این مطلبی است که آقای آخوند میفرمایند. سید یزدی در عروت الوثقی احکام تیمم مسئله سوم، سید یزدی هم همین رو میفرمایند. یعنی میفرمایند تو مسئله بفرمایید تیمم جواز بدار وجود دارد و اگر کسی صلاتش متیمما خواند بعد از رفع عذر ولو در وقت یا خارج از وقت نه اعاده دارد نه قضا. این بحث تیمم رو ما میبایست که مورد بحث قرار بدیم. ببینیم فرمایش آقای آخوند و هاکزا سید یزدی هم که معاصر آقای آخوندن همین فتوا رو دارن که بله بفرمایید جواز بدار در تیمم باشد و در نتیجه اجزا آیا تمام میشد یا تمام میشد؟ اگر تیمم رو گفتیم تمام نمیشد دلالت نمی کند که جای دیگه هم تموم نشه، چون گفتم بحث سقروی است، باید هر در هر موردی دلیل رو دید که آیا دلیل امر اضطراری دلالت بر جواز بدار دارد یا ندارد. اگر دلالت بر جواز بدار دارد بله کافی است میشد اجزا، اگر نه نه. یکی از مواردی که قطعا دلالت بر جواز بدار دارد و در روایات رسیده داستان تقیه هست. در تقیه قائل به جواز بداره و بفرمایید که قائل به اجزام هستیم، مجزیست، نه اعاده دارد نه قضا دارد. و بلا فرق بین تقیه‌ای که به جهت خوف علی نفس باشد یا ارض باشد یا مال باشد یا تقیه‌ای که چه باشد آقا؟ تقیه مداراتی باشد، یعنی خوفی ندارد نه بر ارزش نه جانش نه بفرمایید مالش حتی، اما به جهت کسب محبت بفرمایید که اون قومی که درش زندگی میکند و این که معارضه‌ای پیش نیاد و اونا نسبت به این احساس بدی پیدا نکنن تقیه میکنن. به این میگن تقیه مداراتی، خوفی ندارن تقیه میکنن. و بلا فرق بین این تقیه بفرمایید ورودش به تقیه غیر اختیاری باشد یا اختیاری باشد. شما در مکه و مدینه خب میتوانید که مسجد الحرام و مسجد النبی نروید و نمازتون رو جای دیگری در هتل با مور بخونید. پس رفتن شما به مسجد الحرام و مسجد النبی اختیاری است، میتونید نروید. یه وقت تقیه است که شما نه اختیار درش ندارید، واقع شدیم در جایی که لابد از تقیه هست. توجه میکنید؟ این هم تفاوت نمیکنه. یعنی اگر ورود شما به موضوع تقیه اختیاری شد، عمدن بلند شدین رفتین وسط مسجد سنی ها، خودتون رفتین، میتونستید نرید اما رفتین، حالا که وسط اونا قرار گرفتید تقیه میکنید، ولو تقییتن مداراتیتن. ترجمه میکنید؟ خب میگم اگر تقیه کردید ولو تقیه مداراتی باشد که در مواردیش حتی واجب است، میگم چه؟ میگم که مجزیست، مجزیست بلا اشکاله. بنابراین برگشتی هتل مور داری، بفرماییم که وقت داری، قشنگ میتونی نماز اعاده کنی، لازم نیست. خارج از وقت به طریق اولا عذر شما برطرف شده، میتونی اعاده کنی، بازم لازم نیست. دقت میفهمی؟ بنابراین البته حدود تقیه باید مراعات بشه، یعنی شما در خود مسجد الحرام و مسجد النبی تکتف دیگه لازم نیست بکنه، به جهت اینکه خداشون هم خیلیشون تکتف نمیکنه. لازم نیست شما آمین بگو، به جهت اینکه یقینا آمین مبطل نماز است. ترجمه یعنی دیگه اینقدر نمیره جلو که شما دست بسته وایسید نماز و آمینم بگوند و بفرمایید. حتی اگر جایی هست که فضای بازی هست که سنگ وجود داره، خب سنگ مایسه خست وجود علیه دیگه، برو وایسه اونجا که سنگه و سجده کن. در جمع فرق چه فرق میکنه؟ کی گفته بری رو فرش وایسه؟ کسی که نگفته که میتونی این ور وایسی، میتونی اون ور بری وایسه، برو اونجا که سنگه. در جمع فرق رفتن در جایی که فرش است فایده این، حالا فکر میکند هرچه نزدیکتر باشد به قبل پیغمبر نمازش مقبول تر است، به شرطی که نماز با ارکان صحیح خونده باشد. اگر به ناز رو فرش سجده کنی یا رو سنگ سجده کنی، خب رو سنگ سجده کن، اون نماز قبول تر است ولو دورتر باشد از مرقد و پیغمبر. من این کتاب رو
بازده باشد
تابلو میشه، چه اشکال دارم؟ میگه رو سنگ سجده کرده گناهه، چون خودمون الدنگا میگن مانعی نداره، میخوای اینجا رو فرش سجده کن، میخوای اونجا رو سنگ، تابلو میشه، چه اشکال نداره. ما که در مذهب ما سجده روی فرش صحیح نیست، اونا میدونن، دقت میکنیم ما رو سنگ سجده میکنیم، تابلو هم باشه که ایرانی ها قبول ندارن رو فرش سجده کنن، خب نداریم ما که در فقهمون تصریح داریم اعلام میکنیم که ما قبول نداریم. نه خلاف تقیه نیست، اونا میخوان اعلام کنن شما نماز نمیخونید، دقت میکنید؟ اونا سجده بر کل شهر و جایز، رو علف و رو سنگ و رو فرش و رو بفرمایید رو هر چی سجده میکنه، بلکه در بعض روایاتشون دارد که بله رسول خدا رو ما تحت عایشه خانم سجده کرد، تو روایات اون هاست. نما عایشه
بود و تو
بله تو مسجد الحرام موسم حج این اتفاقات میفتد. خب بنابراین تو سنگ سجده کردن خلاف تقیه نیست. یا فرض بفرمایید تو مسجد الحرام موسم عمره نه حج فرش میندازن کف مسجد رو، خب و خداشون رو فرش، فرشای یه متری است، وقت این فرش با فرش جلویش یه فاصله میفتن، خب خداشون سجده که میکنن رو همین فرش سجده میکنن، شما گردنه تو بکشی در سنگ بین دو فرش سجده کنی، چه اشکالی داره؟ بلکه اگه رو فرش سجده کنی اینجا قطعا باطل است، بلکه اینجا میتونی رو فرش رو سنگ سجده کنی، چرا رو فرش داری سجده میکنی؟ خب گردنده یخته بکش جلو، دقت میفهمی؟ و رو سنگ سجده کن. حالا اگه یه جا فرشا کیپ هم شده و برو یه جا وایستا که فرشا با همچه داشته باشه، فاصله داشته باشه که رو سنگ سجده. بنابراین در فرضی که ممکن است شما جایی وایسی که یعنی مایسه و سجود داری که هست، امکانش هست، خب رو مایسه و سجود سجده کن. یا اون جنمازایی که مثلا حسیر دوختن روش، ترجمه می‌فهمم، خب اینجا نماز رو ببر پایین کن روستا روش بکن، کسی کاری نداره. اونا ها تمام حساسیتشون رو مهره، اگر شما مهر نگذاری خیلی چیزی دیگه رو مشکلی نداره، یعنی حتی نه دستمال کاغذی، نه کاغذ، نه کتاب. شما میتونی یک کتاب با خودت برداری و این کتاب بفرمایید که جلدش کاغذ باشه یا یک که کاغذ به چسبونی رو جلدش، کتاب میذاری جلو روش داشته میکن، کسی کاریت نداره، تمام حساسیت اینا رو مهره. حالا قرار این که اگر تقیه باشد، در باب تقیه میگو مانعی نداره، تقیه جواز بدار وجود دارد و وقتی جواز بدار و امر اضطراری باشد در باب تقیه که هست، ولو تقیه مداراتی حکم اجزا میشد، اما محدوده تقیه رو گفتم باید مراعات کنید. ولذا در داستان نماز بعضی از آقایون میفرمایند حتی نمازت هم زیر لب زمزمه کن، آروم بخون، ولو به نحو حدیث نفس، ولو به نحو حدیث نفس، یعنی آروم خودشون میخونن تو نماز جماعت، خودشون هم دو سوره رو میگن، مأموم هم دو سوره رو اگر آروم بخونن استحبابشو که همشون قبول دارن، بعضیشون میگن واجب هم هست که هم دو سوره رو بعضی از مذاهبشون میگن بخونه، مونتا امام بلند میخونه و آروم بخونه. خب بنابراین شما میتونه هم دو سوره دو بخونه شما نه؟ بله؟ نیت نماز، نیت نمازی که داری میخونی میکنی، جماعتتون جماعت سوریست، ترجمه جماعت جماعت واقعی که نیست که، چرا که صلاتهم کلا صلات، نمازی اینا که نماز نیست که، جماعت شما سوریست. مایسر و سجود سجده کنید، بفرمایید که حمد سوره رم ولو به نحو حدیث نفس بخوانید، نماز تموم دیگه چه گیری داره. ولذا قطعا به این نحو خونده بشود مجزی است علا جمعی مبانی. ما نمیدونیم این سنگی که زیر پای شماست رو سجدگاهی شماست نجس است، نا وسواسی ها این حرف ها رو میزنن، حکم طهارت میشن. بله، تا مادامی که شما به عینه ندانی که نجس است محکومه به طهارت. بله، الان اگه این سنگ ها دیدم خون روش ریخ و بعد دیدم یه کونه اومد کشید روش، همین جا این سنگ نجس است، بقیهش که نجس نیست. نوعان هم هم چیزی رو من نمیبینم. خب بفرمایید که خب خوندم دیگه، نمیگد که این پیغمبر است که، یعنی شما از ندوات نمیتونید استفاده کنین که این الدنگ پیغمبر است. نه اون روایت صحیح هم هست، قبولم داریم، اخذ بهشم میکنیم، منم نماز خوندم دیگه، پشت سرش بایستم نماز چوش کنده، یعنی شما نشان دادی که من پشت سر اون نماز
نیت
فرادا. اصلا فرادا که نیت نمیخواد که، ترجمه میفرمایید مونتا این نماز، من پشت نماز خوندم دیگه، میگه تو صف وای نسدم
شروعی
هم باشید مستحاب. بله بله، الان هر کی منو دید گفت این با فلو با اینا نماز خوند، نمازم بله. خب یقینا اون چه که از نماز حضرت پشت سر خلفاست بلا تردید این تقیه است دیگه، غیر تقیه نمیتوند باشد. همیشه نبوده، اما بعضی وقتا مجبور شدن بخونن. بله، و حتی دارد که بله در نماز جمعهشون یه بار شرکت کرده بودن و بعد نماز جمعه دو رکعت دیگه، اینا سر دو رکعت که سلام دادن حضرت بلند شدن و دو رکعت دیگه خوندن، یه عربی پیششون بود گفت آقا این دو رکعت نماز که بعد نماز جمعه خوندید چی چیه؟ گفتن تو نمیفهمی این چی چیه. نماز ظهر خوندن حضرت، دو رکعتش همراه اونا خوندن، دو رکعت بعدش اونا شنم خودشون خوندن. سلامم که بله لازم نیست شما جوری بگوی که بقیه بفهمن. وقتی اونا سلام دادن حضرت بلافاصله بلند شدن برای رکعت سوم و چهارم. عرب نفهمید این دو رکعت چی چیه، گفت آقا این دو رکعت بعدی چی چیه، گفتن تو نمیفهمی این چی چیه. دو رکعت رکعت اول دوم نمازشونه، مایه سر و سجودشون درست بوده بفرمایید که، و و حمد و سوره شون هم زیر لب خوندن، این میشه دو رکعت. چه اشکال داره قنوت گرفتن که مانه اینا داره این چه اشکال داره مانه اینا قنوت بگیر، همین جوریش هم شما قنوت بگیرید اشکال نداره، نماز باطل نمیشه. قنوت دو آست دقیق میتونه اون مشکلی نداره، لیکن واضحه که جمعه نخوندن ظهر خوندن و لذا آقایون جمعه خوندن با اینا را هیچ کی مجزی نمیدونه. احدی از آقایون نماز جمعه رو با اینا خوندن مجزی نمیدونه، ولذا اگر میرد کسی با اینا جمعه هم میخونه باید ظهرشو بخونه. طرف میگه این اجزاء نسبت به جمعه رو هیچ که نگفت مجزی نیست. هر چی که باشد سنگ باشه کافی، مرمرش هم مشکلی ندارد که بعضی گفتن بر مرمر میشه، بلا مرمر هم سنگ اشکالی نداره، نوان هم سنگ هاشون سنگ هایی معمولی هیست، چیز خاصی نیست. خب بفرمایید که برگردیم سر تیمم، طول کشید تقیید، برگردیم سر تیمم. صاحب کفایه می فرماین آیه شریف اطلاق داره، فلم تجدو ما ان فتیمم و سعیدن طیبا اطلاق داره، نمیگه که تیمم در اگر لم تجدو ما ان فی جمیع الوقت، اینه که نگفت پس اطلاق. هاکذا روایتی که وارد شده از تراب احد و تهورای وسائل جلد 3 صفحه 381 حدیث 1 باب 21 از ابواب تیمم، محمد ابن حسن شیخ طوسی از استادش مفید، ان احمد ابن محمد، ان ابیه، ان صفار و سعد، سعد ابن عبداللهش، باز ان احمد ابن محمد، ان حسین ابن سعید، ان حماد، ان حریز، ان زراره، صحیحه، بلا اشکال سند صحیحه. قال قلت لعبی جعفر علیه السلام ان اصاب الماء بله وقد دخل فی الصلاة، اگر نماز رو اگر تیمم کرده بود وارد نماز شده بود، وارد نماز که شد آب پیدا شد. قال فلینصرف فلیتوضا ما لم یرکع، تا مادامی که رکوع نکرد. فان کان قد رکع فلیمز فی صلاته، چرا؟ فان التیمم احد الطهورین، التیمم احد الطهورین. اینا تو این روایت داریم، سندش هم که صحیح هست. این از اد میگرد میفرماین آقای آخون که اطلاق داره. ها کذا جلد 3 صفحه 369 حدیث 12 میشه باب 14 از ابواب تیمم، و به اسنادهی اسناد جناب شیخ از محمد ابن علی ابن محبوب، ان عباس ابن معروف، ان ابی همام، روایت به ابی همام مشکلی نداره، ابی حمام با تشدید، اسماعیل ابن حمام کندیس خودش و پدرش و جدش رو نجاشی توصیف میکنه. تا این جای سند صحیحه. ان محمد ابن سعید غزوان، این محمد ابن سعید غزوان امامی مجهول، این حالش رو نمیدونه. ان سکونی، سکونی هم که ما معتبر میدونیم، بنابراین این روایت از حیث سند ضعیف میشد به محمد بن سعید قصد. عن جعفر علیه السلام، عن ابیه، عن آبائه علیه السلام، عن ابی ذر رضی الله عنه انه ابو ذر اتى النبی، اومد خدمت پیغمبر، فقال یا رسول الله هلکت، گم آقا هلاک شد، جامعت على غیر ماء، و آقا آب نداشتیم و یه خاک تو سری کرد. قال فامر النبی بمحمل فستترت بهی، معلوم میشه تو سفر بود، است حضرت دستور دادن محملی بیارن، محمل ها رو گذاشتن مستور کردن، گفتن و به ما این آبم گفتن براشون بیارن و گفتن برو خودت و زنت پشت این محمل غسل کن. میگه فقتسلت انا و هیه، ثم قال، بعد میگه پیغمبر به من فرمودن یا ابا ذر یکفی که سعید اشرسه، سعید زمین تیمم تراب تو رو کفایت میکند، اشرسه بنابراین تیمم میکردی و نماز دو میخوندی. دلال اطلاق روایت تمامه، لکن سندش رو ملاحظه میفرمایید که سند 10 سال، یعنی 10 سال هم اگر آب نداشتی با تیمم نماز میخوندی مشکل نمازت صحیح. این روایت ها اطلاق داره، اطلاقش با خود آیه که اطلاق داره گیری نداره و دلالت بر جواز بدارم میکنه، میتونی، لازم نیست که نرفر مودن تا آخر وقت سب کن، نه، دلالت بر جواز بدار میکنه و جواز بدار واقعی اگر ثابت بشد اجزام ثابته. به این آیه و این نحوه از روایات تمسک کرده هم آقای آخون هم سید یزدی قائلن به اینکه کافی است با تیمم نماز خون اعاده و قضا نداره. خب ما چی بگم؟ میگم آقا این بفرمایید که اعاده و قضایی که میفرمایید ندارد، میگم این ادله‌ای که فرمودید اینا اطلاق ندارد. چرا؟ میگم به خاطر این که اونی که بر مکلف واجب است، لازم است، چیست؟ طبیعی نماز است. شارع بین الحدین ظهر تا غروب آفتاب از من 2 تا 4 رکعت نماز خواست. میخوای اول وقت بخون، میخوای وسط وقت بخون، میخوای آخر، میخوای مدرسه بخون، مسجد بخون، حمام بخون، بفرمایید که حجره بخون، منزلت بخون، هر جا میخوای، شما 2 تا 4 رکعت نماز از ما خواسته. خب بر کی صدق میکند مزتر؟ شما چه کسی رو مزتر مینامید؟ مزتر کسی است که در جمیع وقت عاجز از اتیان به فعل اختیاری باشه. اگر در جمیع وقت عاجز به فعل اختیاری بود، بله میشه مزدر و بنابراین اضطرار صادق میشه، این روایات میگیره بش. اما اگر اول وقت آب ندارن، وسط وقت دارن، اون دیگه مزدر میشه که میتوند اختیاری یا اتیان کنه، تو اختیاری یا اتیان کنه، وسط وقت ندارد، آخر وقت دارد، پاکست آخر وقت و وسط وقت ندارد، اول وقت آب دارد، خب نماز شو باید اول وقت بخونه با این اهل اختیاری، توجه میکنه و این احتیاج به توضیح هم نداره، این یه امر خیلی ساده است. اگر شما به بچه دون میگون بچه برو نون بگیر، بچه گفت آقا من کار داشتم، میگون آقا جون نون بایی صبح ساعتی 8 پخ میکنه تا ساعتی 1 بعد از ظهر، تو چقدرشو کار داشتی؟ که من یه رو نیم ساعت کار داشتم. میگو خب نیم ساعت کار داشتی، بقیه چیزی نرفتیم بگیم، عذری رو که میارد قبول نمیکنه، اون تو قسمتی از وقت رو نمیتونستی بری، بقیه وقت رو که میتونستی